شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، اونجوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم، ما یکی از مسائلی که در گفتگوی با جناب عالی در رابطه با گروگان‌ها بهش نپرداختیم و بعد از گفتگوی دو هفته گذشته خدمت شما که راجع به گروگان‌ها بود، بعد جناب آقای بهزاد نووی یک مصاحبه کردن، مطالب گوناگونی مخشن ضد و نقیض در رابطه با مسئله گروگانگیری بیان کردم، ولی از همه مهمتر مسئله این قرارداد الجزایر بود که ما در خدمت شما به اون نپرداختیم. من میخواستم خواهش کنم که ممکن بفرمایید که چی شد که اون قرارداد به امضا رسید، چه خواستایی داشت؟
از کنم بهتر اینجا، چون این صحبت این آقا چند قسمت داره.
بله.
یکی مربوط است که خود این گروگانگیری که به ادعایشون هیچ کس مخالفتی با این گروگانگیری نکرده است، بنی‌صدر هم بعدها موضع خود رو تغییر داده و گفته است که ایران به گروگان امریکا برآمده.
بله. اون
به شما یک قسمت مربوط می شود به این قراردادی که ایشون امضا کرده، او هم میگه باز کسی با این مخالفت نمی کرده، حتی قبلا می گفتن که اینا نمی خوان که این بشود. بعد که شده مخالفت کردن، از جمله بنی‌صدر که اعلام جبران کرده. بعد از ایشون هم آقای موسوی خوئینی ها مصاحبه ای راجع به گروگانگیری کرده و او هم مدعی شده است که این دانشجویان خط امام پیشنهاد فرار کردن و به او گفتند و او هم گفته بکنید، بعد به اطلاع امام برسارت میرسونیم و رسوندیم و بعد گرفتن و به اطلاع ایشون رسوندنم. احمد آقا به ایشون گفته است که خود جایی گرفتی گل نکنید.
بله.
خب از همین این آقای موسوی خوئینی ها شروع کنیم، یعنی از یک سوال دیگه از ایشون که آقای محترم، شما همه اونهایی که مدعی هستید که این ابتکار دانشجوی خط امام بوده و طرز اونها ایفتن و به اطلاع شما رسوندن و ترتیبی که گفتید عمل شده، این سپاه پاسدار رو که خبر کرده و به دستور کدام مقام این پاسدارها در گروگانگیری شرکت کردند؟ این سوال اگر شما لطف فرموده جوابش رو روشن کنید، چون الان از اون زمان که 58 بود یا 9 گروگانگیری در تاریخ ایرانی
58 ببخشید
پنجاه و هشت که الان 84، یعنی 26 سال. در این مدت 26 سال هیچ کس این جواب این سوال رو نداده، با توجه به این که سپاه پاسدار تحت فرماندهی افرادی بوده که در حزب جمهوری اسلامی بودن، دستکن میباید که اونهایی که اختیار سپاه داشتن این از این ماجرا اطلاع قبلی میداشتن و او رو تصدیق کرده باشن. اگر چنین هست که چنین هست، این که بگوییم قبلا این یه طرح دانشجویی بوده که آقای فقط آقای موسوی خمینی ها از اون اطلاع داشته، بعد انجام شده به اطلاع آقای خمینی رسیده، یک دروغ آشکاری است. و نقش سپاه و دستور دهنده این سپاه به کدام دلیل تا حالا نگفته مونده؟ با توجه به اینکه اطلاعاتی هست که اطلاعات می کند مدت ها قبل از این گروگانگیری در خود حزب جمهوری اسلامی موضوع مورد بحث بوده، و با توجه به ربط اون کسانی که در این بحث شرکت داشتن با آقای احمد خمینی و مثلا دستگاه آقای خمینی، این امر که این گروگانگیری به ترتیبی که آقای موسوی خمینی ها میگویند انجام گرفته نادرست است. این راجع به حرفایشون و اون سوال اساسی به اون دستور گرم دهنده به سپاه پاسدارا بزنی که حتی افراد سپاه اسناد مدارک رو در روز اشغال سفارت با خود بردن، بعد به دستور آقای خمینی بازگردوندن به سفارت.
من اینو اطلاع نداشتم.
بله
اسناد رو بردن.
این قسمت که الان گفتم اطلاعیش که منتشر شده، نه اینکه چیز انتشار نیافته بوده. خود آقایان منتشر کردن در همون زمان ها، بعد هم تکرار شد که بله به دستور امام این اسناد دوباره به سفارت برگردونده شد. پس سپاه پاسدار شرکت داشته، خب این شرکت چه به دستور کی بوده؟ اما بیان به حرفای آقای بهزاد نوری. این آقا میگوید چون اون دسته خود ایشون که مجاهدین انقلاب اسلامی بودن حمایت کردن، پس باید همه محکوم باشن به اینکه از گروگانگیری حمایت کرده باشن. ایشون میگوید نهضت آزادی حمایت کرده، عرض کنم که دولت موقت هم به این قضیه در استعفا نامش ذکری از این ماجرا نکرده و هیچ کس هم مخالفتی ابراز نکرده. اولا شورای انقلاب حالا این جرأت نکردن بعد ابراز بکنن یک مسئله است، اینکه مخالف بودن یا نبودن یه مسئله دیگری است. در روز گروگانگیری شورای انقلاب با این عمل اتفاق آرا مخالف بود، حتی یک نفر موافق تو شورای انقلاب نبود. وقتی هم که آقای رمزی کلاک خواست ایران بیاید که اخیرا شده وکیل مدافع صدام حسین، از لحاظ اعتراضی که دارد به این دادگاه امریکایی ساخته، عرض کنم که این دست ترکیه تماس گرفت، آقای بهشتی با او صحبت کرد، بعد آقای خمینی تو دهن شورای انقلاب زد و گفت که ایران هیچ نمایندگی از امریکا رو نمیپذیرند. و آقای بهشتی به او صحبت کرد و گفت که شورای انقلاب موافقت که او به ایران بیاید. خب پس اون شورا مخالف بود، اما حکومت آقای دایی مهندس بازرگان هم مخالف بود. و حتی من وقتی به او گفتم که شما صحیح نیست و یک سابقه بدیست که در اثر گروگانگیری تشکال سفارت شما استفاده دید یک سنت بدی گذاشته می شود، گفت دیگه دیر شده. اینطور که یادمه آقای دکتر یزدی هم در جلسه شورای انقلاب این تصرف سفارت و کودتا و اگر حافظه من یاری کند یک کودتای سخت اسرائیل میدونست.
جان بنشد یه چیزی هم میتونم ببخشید، بعدم میگن تو همین مصاحبه میگن که نهضت آزادی حتی اولین گروهی بود که خواهان قطع رابطه با آمریکا شد. شما
چرا که دارد به گروگانگیری گفت چیزها رو به هم قاطی کنی که چون اون موافق خط رابطه بوده پس به گروگانگیری موافق بوده، یعنی چی؟ چه ربطی به هم داره. اونه که من به اصطلاح شاهد بودم این است که به شما گفتم در شورای انقلاب هیچ کس موافق نبود، اون ترتیب هم عمل کرد که آقای خمینی تو دهن شورای انقلاب زد، حکومت آقای مهندس بازرگان مخالف بود، آقای دکتر یزدی هم این امر رو یک کودتا میدونست، کودتای ساخت اسرائیل هم میدونست. خب اما حالا ایشون میگوید که از جمله میگه بنی صدر بعدها مخالف شده و گفته است که ایران اعضای سفارت رو به گروگان نگرفته، در واقع خود ایران رو به گروگان امریکا در آوردن.
این کی بود آقای بنی صدر؟ خاطرتون از کی بود بعد از؟
پس هم کنه یکی تو پیش بریم. پس یک تصدیق میکنه که بنی صدر همچه حرفی زده است.
بله.
والا این حرف مناسبت میخواد دیگه. زمان میخواد، مناسبت میخواد. وای محترم شما اگر این رو میگید بعدها، بعدها چه وقت؟ به چه مناسبت؟ اون روزی که من رفتم به سفارت امریکا به لحاظی که شورای انقلاب سرپرستی رو دست خارجه رو به من داد، هم عیدش بود هم مناسبت داشت. در اونجا در حضور اون آقایان دانشجویان نظر خودم رو صریحا به اونها بگویم، چون اونها اعتراض کردن به سرمقاله‌ای که روز بعد از گروگانگیری با وجود این موضع‌گیری آقای خمینی من نوشته بودم و جنبه های مثبت و منفی این گروگانگیری رو بررسی کرده بودم و آقای بهزاد نوازی خاطر نمی آورد که این همچی سرمقاله‌ای در انقلاب اسلامی منتشر شده. حالا نمیدونم بگم که اگر به خاطر میآورد هنوز این دروغ رو میگفت یا نه، بسیاری اتفاق میفتد که مدارک و مسلمات و همه چی هست جلو چشم مردم هم هست، اشخاصی به خود توانه جرات میدن تو این رژیم که دروغ بگویند و آشکار هم میگویند، ولی برای هم فرض میکنیم که ایشون اطلاع نداشته و این دروغ رو گفته. اونجا در اون هم محلش بوده سفارت، هم زمانش بوده و که اونا اعتراض کردن که شما در سرمقاله که نوشتی اول ما رو در واقع محکوم کردی و من گفتم به لحاظ این که شما در واقع ایران رو به گروگان امریکا در آورده اید، در اینکه کار شما خلاف اصل استقلال است، شما امریکا رو محور کردید در سیاست داخلی و خارجی ایران، ابتکار رو از دست ملت ایران به در بردید به دست امریکا سپردید. حالا اگر ایشون مناسبت دیگری پیدا کرد که معلوم شد در اون مناسبت غیر اون مناسبت بوده، خب ببینیم کجا بوده، چه مناسبت بوده که من اون حرف زدم. پس کنم اینکه اما در اون چارده به اصطلاح ادان در سرمقاله که نوشتم نکات مهمی رو یادآور کردم که تمام اینا متاسفانه یک به یک باقی شده و خود اون سرمقاله الان هم منتشر شده یک درس عبرتی است برای این نسلی که 26 سال بعد ارزیابی آدمی رو میخواند در فردای روز گروگانگیری. مثلا نظام نکاتی از اون فرمقاله برای شما میخونم برای اینکه متوجه توجه بکنید که با وجود دلیل و مدرک تو اون رژیم اصلا دروغ بگیرن. دولت در دست رهبری انقلاب است، بنابراین راه اقدام های رسمی بر روی او باز است. اگر عدم رضایت عمومی از سیاست امریکا تا به این حد است، دولت می توانست قطع رابطه کند و هر اقدام را لازم دید در داخل و خارج کشور به عمل آورد. وقتی سفارت تعطیل نشده است، یعنی دولت ترجیح داده است روابط با امریکا قطع نشود و امنیت آن را برعهده گرفته است. اشغال سفارت دست کم مبین عجز دولت موقت انقلاب از حفظ امنیت حتی در مرکز کشور است و بر این امر نتایج نامطلوب دارد. عرض کنم که این یک ایراد. بعد گفتم به این که این امر آشکار می کند که میان سیاست خارجی گروگانگیری آشکار می کند که میان سیاست خارجی دولت و تمایلات عمومی سازگاری وجود ندارد، چرا که نمی توان گفت دولت از این کار آگاه بوده و بدان رضایت داده است. مشاهده رادیو تلویزیونی نمایندگان دانشجویان این شکایت دارد که اشغال سفارت نوعی اعتراض به رویه دولت در سیاست خارجی به خصوص در رابطه با آمریکا است. حال پرسیدنی است که وقتی سیاست خارجی مطلوب نیست چرا مستقیم عمل نمی شود تا آن را تغییر دهد. عرض کنم به شما تا می رسد به اینجا که وقتی جانبداران خط امام به این کار دست می زنند یعنی دولت را به هیچ می گیرند و این دولت منصوب امام است. این اقدام به اعتبار بین المللی دولت تا جایی که باید صدمه وارد می کند. شرح عواقب زیانبار این امر زائد به نظر میرسد. تا میرسم به اینجا که و بالاخره این عمل یک بار دیگر به داخل خارج کشور آشکار میگرداند که مراکز تصمیم گیری متعدد و پراکنده است و زمان به زمان در شمار این مراکز و درجه خودکامگی آنها افزوده میشود. این معنا همان سان که بارها یادآور شده ایم بزرگترین ضعف انقلاب ماست و هشدار میدهیم که متضمن خطرهای بزرگ است و اشغال هتل ها و سفارت امریکا این طور به نظر می رسد که مراکز تصمیم گیری جدیدی نیز از سوی دانشجویان به وجود آمده است چگونه بتوان دیگران را از این کار منع کرد اگر خودی ها مجاز باشند مراکز تصمیم گیری به وجود بیاورند؟ مخالفان را جز از راه زور چگونه میتوان از این کار باز داشت؟ وقتی زور در کار آمد البته به عزل مراکز و تصمیم گیری غیر خودی اکتفا نخواهد کرد و نوبت به مراکز و تصمیم گیری خودی خواهد رسوند که رسوند. اما در باب این که این چون سیاست امریکا محور میشود هم این نکته اساسی رو یادآور کردم. ممکن است این طور تعبیر بشود که این اقدام سنجیده یا نسنجیده به قصد سوالات کردن دولت انجام گرفته است که واقعا اینجور بود. آن وقت سوال هایی که طرح می شوند بسیارند. ساده ترین آن این که اگر مردم راضی نیستند چرا برای ثابت کردن دولت این شیوه اتخاذ بشود؟ شیوه ای که ممکن است سنتی را پای بگذارد که هر گروهی هر وقت خواست از آن استفاده کند. بس این بررسی در 14 آبان به عمل آمده است. بنابراین صحبت آقای بهزاد نووی یک دروغ آشکار است. اما ایشون میگوید که در آزاد الجزایر اول همه کسی مخالفتی نداشته، بعد از این که ایشون در آزاد رو بسته دانشگاه در رئیس بانک مرکزی یعنی آقای نوبری مخالفت کردن، حتی دانشگاه اعلام جرمان کرده. اولا باز دروغ میگوید لازمی که قبل از اینکه این قرارداد رو این آقا امضا کند نامه ای من به آقای خمینی نوشتم که این یک خیانت است و این خیانت به نام شما ثبت خواهد شد و جلوی این کار رو بگیرید. عرض کنم به شما آقای بهزاد ندوی هم این نامه هم تاریخ نامه هم هست 29/10/1359 باشه، یعنی 29/10 می شود در دیگه دیگه
بله
دیگه. همون زمانی که این آقا باید امضا میکرد و بعدم آقای ریگان سوگند میخورد و که گروگانه ها رو همزمان با اونا آزاد میکردن. همیشه با من دهی میشه
بله دهی
درود فراموش کردم بهشون نوشتم بعضی میسانم فوری بالاشم نوشتم فوری بعض میسانم درود فراموش کردم در باره گروگان ها مطلب ضرور را عرض کنم. پریشب به احمد آقا گفتم داستان دارد به صورتی انجام می شود کمش ضرر و تسلیم است. بلاغل باید بفرمایید مسئولات بانک و افرادی که مذاکرات را کردن خدمت برسن توضیح بدن. آنطور که این جانب فهمیده هم قانون اساسی نادیده گرفته شده است و هم شروط چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس کنار گذاشته شده است و این در ایران مسکوت نخواهد ماند و عواقب بسیار خواهد داشت. بعدم بعد اینکه یک دو سه چهار عواقب رو شوردن به اینجا رسیده نوشتن دیگر چه از کنم که این جانب در تابستان در جلسه شورای انقلاب گریه کردم که این ترتیب کار کشور را این ترتیب کار کشور را به تسلیم خواهد کشاند و ضربه خطرناکی به اساس موجودیت انقلاب خواهد زد. این نتیجه خوبی نیست. اقلن طوری نشود که خدای نکرده بگویند آقا این ترتیب را موافقت فرمودید. این طور گفتن که رهبر انقلاب موافقت کرده است بسیار برای اعتبار انقلاب و رهبر و بزار انقلاب صدمه دارد و ابن تکلیر شرعی و از فرط علاقه آنچه به نظرم ثواب رسید عرض کرده. پس این دلیل که ایشون در این مورد هم دروغ میگه. اما میگوید آقای نوبری حاضر بوده. خب ایشون حاضر بوده و شما در حضور او و دیگران گفتید که قرارداد 1919 را مسعود دوله امضا کرد و قرارداد 1359 را بهزاد نوابی امضا میکنند. خود سرکار این مقایسه کردی خیانت خود رو با خیانت مسعود دوله. حالا همه اینها به جای خود به این که حالا این میگن دروگو کم آبود این شود در یک دی 82 از کنم روزنامه یاسمه به قلم کیومرس صابری فومنی که او یعنی به قلم در واقع فرزند آقای رجایی گفته که میگه این مد به قلم کیومرس صابری فومنی از همکاران مستقیم شهید رجایی انشا شده در همون زمان و در این مد این که آمده. حالا این آدم ها چند زبان دارند و هر مناسبتی یک زبان به کار میبرند و اعتنای حد اقلی هم نمی کنند که این چیز ضد نقیض گویاشون نه برای خود اونها شأن و مرتبتی باقی میگذارد و نه این نشان هم میدهد که اینا کمترین اعتنایی احترامی برای مردم ایرانی که این ضد نقیض ها را از اینا میشوند قائل نیستند. مسئله دیگری سرا اون مدلی که این آقا نوشته این است در جریان لانه جاسوسی ما که از نزدیک با آقای رجایی ارتباط داشتیم میدانستیم آقای رجایی چه دیدگاهی دارد ولی قضیه آزادی گروگان ها مطرح شد. وقتی قضیه آزادی گروگان ها مطرح شد من که از زاویه منافع دولت به این قضیه می نگریستم به آقای رجایی گفتم یک دست دانشجو رفتن در دل جاسوس گرفتن که به طبع آن به مملکت ما فواید و زیانهای رسیده است. حالا برای چه دولت باید برود و این قضیه را حل کند که تبعات آن دامنگیر دولت بشود که فردا مخالفان سیاسی بگویند آزادی گروگانها به منافع ملی کشور ضرر زده. بعد به آقای رجایی گفتم شما چرا باید زیر این بار بروید؟ تا این را گفتن پاسخ داد چرا تن زیر این بار ندهیم؟ چرا تن زیر این بار ندهیم؟ یک پیر مردیست اسمش امام خمینیست که رهبر این انقلاب است و ما همه مرید او هستیم. حالا که نظر ایشان این است ما باید برویم و به ایشان کمک کنیم. ما باید روی این انقلاب حیثیت خودمون را بگذاریم. در جمع ما آقای بهزاد نبوی حضور داشت که همان نظر آقای رجایی را داشت. پس از این صحبت این دو بزرگوار بلند شدند و خدمت امام رفتند و من هم با التهاب خاصی در نخست وزیری منتظر بودم تا ببینم نتیجه ملاقات چه می شود و کمتر کسی هم دانه می دانست که اینها کجا و برای چه کاری رفتند. وقتی دو نفری از جماران برگشتند، بهزاد تا مرا دید از پر سالن گفت ساغری ببین که به عنوان یک نویسنده شاهد داشت. قرار است ما کاری بکنیم که فردا به من خواهند گفت بسوق دوله ایران. حالا این دیگر آقای نوبری نیست، این آقای صابری اومنیست رفیق این آقایان است.
بله
ولی تو شاهد باش، آقای بهزاد نبوی میگوید، ولی تو شاهد باش که ما فقط به اطاعت امر امام این کار را میکنیم. من به بهزاد گفتم حالا تو نروی و این عبارت وسوق دوله را به خبرنگاران بگویی، که اتفاقا گوش نکرد و عین همین تعبیر را هم به خبرنگاران گفت. خب اگر تو میگی امروز این بهترین راه حل بوده، چرا بس اون روز گفتی که خیانت بوده شما وسوق دوله شدید؟ من که رفیق تو حالا امروز میشه، یعنی دو سال پیش نوشته. اینجا در این قضیه من شاهد بودم که این دو نفر زیر فشارهای وحشتناک مخالفان قرار گرفتن، ولی خیلی سعی کردن که ذره گرد خاک حل این مسئله به دامن امام ننشیند. این خیلی خوشمزه است دیگه، خیلی سعی کردن به دامن ایشون ننشیند، خیلی خوشمزه است. چیزی که من به آقای خمینی نوشتم که اینها به پای شما میگذارم، میگن شما موافقت کردی. علاوه بر این که اون آقا رفت در جلسه تحریر علنی، همین آقای بهزاد نبوی آقای رجایی رفتن در جلسه تحریر علنی مجلس، گفتن این اعلام جور بنی صد هدفش ما نیستیم، هدفش امام است و آقای بهشتی است، آقای رفسنجانی است. علاوه بر این که خود مثل اون قضیه گفت که گفتن چهار نفر واسده بودن نماز اولی حرف داد و گفتن دو حرف نزن نماز باطل شد، سبرمی گفت نماز حرف نه شما باطل شد، چهارمی گفت الحمدلله من حرف نزدم. حالا این هم این آقا از این نوه، خب این حرفی که تو نوشتی به پای امام ننوشتنه، سعی کردن زرده گرد و خاک حل این مسئله به دامن امام ننشیند. پس معلوم شدید که الان شما میداری میمیسی که این خیانت به دستور وسوق دولی واقعی آقای خمینی بوده و رجایی بهزاد نبوی هم ماموران او بودن در خیانت. که الان داری میمیسی این معلوم شدید که گرد به دامن امام ننشیده، که میخواد گرد بنشیده، شما میمیسی که از گرد بتر حتی میگن به قول ایرانی هرچه خاکی کردی به سر او بیچاره، خب میگن بیچاره بیچاره هم نبوده، به لحاظ که او مسئول این وضعی است که به اصطلاح هم جایگزینیست و هم این ترتیب حل اون مسئله، حل خفتبار اون مسئله است. حالا بعضیشون میگوید و من متاسف هستم که به بهزاد نبوی هم شهید نشد تا بماند و یک عده بی‌تقوا به نام حمایت از ولایت ایشان را متهم بکنند که تو چرا بیانیه الجزایی را اینجوری امضا کردی. از اونها شدن حالا بی‌تقوا، حالا اینا البته داخل خود این رژیم میگوید. و این آقا جای تأسف است که شهید نشده که حالا بشین حرف بزنن که یک کاری به دستور امام کرده، حالا میگن خود تو این کار بده به خواست خودت این کردی. به ایشان گفتم من شاهد بودم که تو تا لحظه آخر میگفتی با این کار مخالفی و من این را میفهمم. آقای رجایی گفت چی را میفهمی؟ این کافی نیست، بهزاد سیاسی است، تو باید در تاریخ این را بنویسی. این مثل همونه که گفت نمازه این یکی باطل شده و من حیثیت بهزاد را در این زمینه به دست تو سپردم مبادا در آینده زنده باشید، عده‌ای بگویند بهزاد نبوی رفت و مسئله گروگانگیری ها گروگان ها را اینجوری حل کرد. صابری خدایی خدایی مسئله را امام حل کرد و بهزاد اطاعت کرد، یعنی در واقع خدایی لزق و دل امام بوده و این بهزاد مأمورشون بوده.
بله
آقای رجعی گفتم تو هم که همش میگویی بهزاد بهزاد، با اینجور دفاع کردن ممکن است شخصیت خودت هم زیر سوال برود. آقای رجعی گفت باشه تو نمیخواد از من دفاع کنی، ولی در مورد بهزاد من به تو وصیت میکنم. خب پس این ترتیب این آقای که به خبرنگار هم گفته که کار وسوق دوله کرده، امروز وقتی میگوید که این قرارداد بهترین ها بوده، عرض کنم به شما در واقع نه تنها اون خیانت رو انجام داده، حالا میگوید به دستور آقای خمینی کرده، بلکه اون انداز شجاعت که هم که در امثال آقای فریزاد تاریخ به خود دید در این گونه آدم های زبون اون هم نیست. چون روز دیگه ما یه خطایی کردیم، اقلا اینه که رفیقش آقای صابری فومنی میگوید خود بیاید بگوید دیگه من مأمور بودم و معذور غلط فعل بودم، نه یا توجیه بکن به بهکار کنیم ملت بیچاره رو هست و نیستشو بردن. تازه میگه آقا ما همه چیزی گرفتیم، خواهی شما همه چیز رو گرفتیم، این ادعایی که رژیم میکنه که امریکا اموال ما رو برای ابراز حسن نیت پس بده، کدوم اموال رو میگه پس بده و همه رو گرفتیم؟
ایوان شد اگه به فرمایشات خود ایشون دقت میکنی کاملا واضح است که هیچی نگرفتن.
معلومه که
وقتی پاس توضیح میدن بعد سوال که میشه، واقعا اون چهار تا شرطی که خودشون اعلام میکنن که مسبب مجلس بوده هیچ کدومش هیچی به دست نیاوردن. حالا درسته که آقای بهزاد نبوی ادعا میکنن که گرفتن، ولی به هر آخرش هم میفرمایند که دستور امام بوده دیگه.
حالا این که چه نگرفتن یک مثال هست، یه چیزایی هم دادن یه مثال دیگه هست، برای اینکه این در طبق اون قرارداد عده‌ای رفتن در لاهه دادگاه لاهه، هرس کنم در اونجا به عنوانی که تبعی امریکا شدن و اموالشون در ایران مصادره شده برای دعوا کردن و کلی از ایران پول گرفتن اونها و همزی شرکت های امریکایی. چیزی از این مطالبات که نگرفتن چه چیزی هم دادن، در از این که ارز کنم یک جنگ 8 ساله و هم روی دست یه ملتی گذاشتن. حالا این گرد بهترین قراردادها بوده. خب به این که خب آقای محترم شما این قرارداد بهترین که کردی، این اصل و قطعات یدکی که ایران خریده بود در دور شاه و اون امریکا توقیف کرده بود و اون امریکایی ها آماده بودن به ایران تحویل بدن، اونا رو چرا مطالبه نفرمودید؟ چطور شد آقای رجایی و آقای هاشمی رفسنجانی در همون زمان اکتبر چیز ما هم می شود نه؟
بزن 1980 فکر کنم.
نه دیگه اکتبر نه 79 80 که چیز شد
بلد.
آقای 80 بله 80 81 آقای ریگان شد 80 انتخاب شد 81 شروع کرد.
بله
بله 80 ایشون و آقای رجایی که سمتی هم در نیروهای مسلح نداشتن با اینکه اصله ما امریکایی بود، به چه مناسبت گفتن به این که ایران قطعات یدکی از امریکایی نمیخواهد؟ حالا امریکایی نمیخواهد که تو کار نبود، مال ما بود خریده بودیم، چرا نمیخواهد؟ برای اینکه شما با امریکایی ها زده اون دسته امریکایی های یعنی ریگان بود زده با میده علمانه کرده بودید به قول خود تو میخواستید کلک رئیس جمهور رو بکنید بعد خود حاکم میشوید از دسته جدید که میدارن به کاخ ریاست سفید امریکا هسته خودتون میگیرید.
بله
در این تحلیل دیگه نداشت و اگر جدید بود چگونه ممکن بود که این قضیه گروگانگیری اینقدر عقب بیفته تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری شده بشود به مذاکره و در یعنیه در تاریخ رو که گفتن به اصطلاح این امضا بشود که من با آقای خمینی نمیشتم این خطا و خیانت هست نکنید. چرا آقای رفسنجانی در روز انتخابات امریکا به تاریخ خواهد کرد که ما موجب ریاست جمهوری رسیدن ریگان شدیم؟ چه قاعد تاریخ باید این را میگفت؟ جز خاطر بود که شما این گروگان اینها رو وسیله معامله کرده بودید با این دسته برات با این توضیحات که عرض کردم معلوم میشود که قول ایشون هم در باب این که کسی مخالف اون گروگانگیری نبود غلط است الا این که یک مسئله بسیار مهم برای تاریخ ما و در تجربه ایست برای نسل امروز و نسل های آینده دام این که اونهایی که یک امری رو مخالف حقوق ملی کشور خیش میدونن و مخالف هم هستن با بقیه اون امر فرق می کند اگر این رو ابراز بکنن یا نکنن. اگر ابراز بکنن و استوار بمانند پس از جلوی اون خیانت یا اون خطا رو بگیرن، اما اگر نه مخالف باشند و در ظاهر تظاهر به عکس بکنند این چه همین که اون گروگانگیری شد و این بلاها که سر ایران آمد.
بله آنه شد
این مرتبه مدب گروگان ها
عجب دینا چند تا
سوال یک مرتبه هم قبل از اینکه شما سوال جدیدی بکنید از نظر اخلاق سیاسی بسیار اهمیت داره و هم از نظر اخلاق دینی.
بفهمید
الان این در این مد این بوده که آقای رجایی گفته ما باید روی این انقلاب حیثیت خودمان را بگذاریم. آقای خمینی هم در پاسخ به آقای گرمارودی جواب داده بود که بله من به شما گفتم دیگران به خاطر اسلام از جانشون میگذارن شما هم از آبروتون بگذارید. یعنی ایشون مأمور جاسوسی کرده بود بند من و اون گفته بود که آخه این بی‌حیثیتی رو نداره، گفته خب دیگران از جانشون میگذارن شما از آبروتون میگذارید. انقلاب برای این بوده که استقلال پیدا کنه ایران، مردم ایران آزادی پیدا کنن و کشور روش کنه. چون این انقلابی چه نیازی دارد به بی‌حیثیت شدن؟ این عمل شما که خیانت به این کشور بوده، مغایره استقلال ایران بوده، زپسد انقلاب بوده. شما به اعتراف خودتون عمل رو در حد خیانت وصول دولت ایران می دانستید و توصیه می کردید به این آقای رفیقتون که نکنه یه وقت این در تاریخ بماند که این بهزاد نبادی این خیانت رو کرد. پس خلاف استقلال ایران بوده این که شما براش حیثیت از دست دادید ضدیت میده با انقلاب با یکی از اساسی ترین اصول انقلاب ایران که استقلال است. همینطور اسلام میگوید که انسان صاحب حقوق است، هر انسانی رو موظف میکنه که از حقوق خود و حقوق دیگران دفاع کنه. دفاع از حق کبر بی‌حیثیتی نمی‌شود. باید سرکیت می آورد. این امری که شما آقای خمینی این شخص رو وادار کردید جاسوسی در نزد رئیس جمهوری خلاف نص صریح قرآن است که میگوید جاسوسی در کار آن نکنید. اساس اعتماد و دوستی و تفاهم رو میان خود به این کارهای خبیثانه از بین نبرید. کجا ممکنه کسی برای اسلام بخواد عمل بکند و این عمل او به جای حیثیت بیاره حیثیت ببرد؟ اگر چیکا امر حیثیت بود پس این امر نقضی از حقوق است، تجاوزی به حقی از حقوق است، خیانتی از خیانت هاست و این اعمال تبهکارانه است. والله آدمی که کار صحیح بکنه حیثیت در حیثیت میفزاید، چرا حیثیتش میدوند؟ این برای نسل امروز است که توجهش به این امر اساسی جلب بکند که هدف وسیله را توجیه نمی کند. این دروغ محض این حرف اصلا شدنی نیست، برای اینکه هدف در وسیله بیان می شود و ممکن نیست شما هدف بعد به کار ببرید برای رسیدن به هدف خود. هر هدفی وسیله به کار میبرید، هدفی که اون وسیله باش تناسب داره در خود وسیله بیان می شود. خود به این نگذارید شما رو فریب بدهند و خود نیز فریب این دروغ ها را نخورید.